ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. انفجار آبگرم‌کن و ریزش ساختمان در مشهد 10 کشته بر جا گذاشت. حسن روحانی شرایط ایران را دشوار و نتیجه توطئه بیگانگان خواند. و دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید باقری درمانی به طور علنی برگزار شد. خوش آمدید به این بخش خبری. انفجار آبگرم کن در پی نشت گاز شهری در شهرک شهید رجایی مشهد در اوایل صبح شنبه تا کنون 10 تن کشته و 4 زخمی بر جای گذاشته است. حسن جعفری مدیر عامل آتش نشانی مشهد گفت این انفجار علاوه بر تخریب ساختمان مسکونی منفجر شده، موجب تخریب 100% دو ساختمان مجاور آن نیز شده است. حسن جعفری افزود که 6 تن در محل حادثه و 4 تن نیز در بیمارستان جان باختند. مدیر عامل آتش نشانی مشهد در گفتگو شبکه خبر صدا و سیما افزود این انفجار به دلیل بی احتیاطی رخ داده است. رئیس اداره مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم گفته که در حال حاضر 5 نفر از مصدومان این حادثه در بیمارستان تحت درمان هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با دشوار خواندن شرایط کنونی ایران در برابر آنچه توطئه‌های بیگانگان نامید خواستار یک پارچگی همه اقشار و نهادها شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا حسن روحانی افزود امروز روزی نیست که کسی بار خود را بر دوش دیگران بیفکند و فکر جدا کردن حساب خود از دیگران را نیز اشتباهی بزرگ دانست. رئیس جمهوری ایران این سخنان را در آرامگاه آیت الله خمینی و به مناسبت هفته دولت بیان کرد. حسن روحانی و دولتش در زمینه شیوه رسیدگی به بحران اقتصادی و تنش‌ها با ایالات متحده آمریکا با انتقاد روبروست. افزایش شدید قیمت مواد غذایی، سقوط ارزش واحد پول داخلی ریال و بازگشت تحریم‌های آمریکا شرایط معیشتی بسیاری از مردم را دشوارتر کرده است. دور نخست اعتراض‌های سراسری به شرایط نابسامان اقتصادی دی ماه سال گذشته آغاز شد، هرچند شعارهای اصلی معترضان علیه رهبر جمهوری اسلامی، حکومت و روحانیان بود. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید باقری درمانی متهم ردیف اول پرونده کلاهبرداری بانکی و فساد اقتصادی امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب آغاز شد. قاضی سرواتی در پنجمین جلسه رسیدگی به اتهام‌های حمید باقری درمانی که به طور علنی برگزار شد گفت این پرونده 33 متهم دارد. او افزود 5 تن از متهمان پرونده فراری، 4 متهم کارشناس رسمی دادگستری، 2 تن سردفتر اسناد رسمی و 2 متهم نیز کارمند بانک ملی هستند. قاضی رسیده کننده به پرونده افساد فعل ارز از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت نفت جی در حدود بیش از 322,343,346 کیلو قیر و پرداخت رشوه و کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران را از موارد اتهامی متهم دانست. و همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال مدنی که در بازداشت به سر میبرد در صفحه فیسبوک خود از آغاز اعتصاب قضایی همسرش از امروز خبر داد. رضا خندان در فیسبوک خود نامه این وکیل دادگستری را در رابطه با این اعتصاب قضا منتشر کرده. نسرین ستوده در نامه خود بی نتیجه ماندن نامه‌نگاری‌هایش با مسئولان در اعتراض به بازداشت و فشارهای قضایی متعدد بر خانواده بستگان و دوستانش را از دلایل این اعتصاب قضا دانست. او همچنین آنچه بازداشت غیرقانونی فرهاد میثمی فعال مدنی و پزشک 48 ساله توسط ماموران وزارت اطلاعات می‌خواند را از موارد اعتراض خود نامیده است. مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی میگوید نتیجه که 200 تحقیق و تفحص مجلس مشخص نیست. همکارم وحید پورستاد درباره این گفته نایب رئیس مجلس دیدگاه احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی که همکنون ساکن برلین است را جویا شده.
اشاره آقای پزشکیان احتمالاً مربوط به گزارش‌های تحقیق و تفحصی است که نتیجه اونها در صحن علنی مجلس قرائت شده و به قوه قضاییه فرستاده شده، اما در نهایت قوه قضاییه اقدام خاصی بر روی اونها انجام نداده و یا از سوی خود مجلس هم عملاً پیگیری خاصی درباره نتیجه این گزارش نشده، چون بنابر گزارش‌هایی که هست از ابتدای مجالس پس از انقلاب تا مجلس دهم حدود 200 گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی ساعت شده، اما قاعدتاً تعداد گزارش هایی که درباره اونها نمایندگان پیگیری کردن و خواستار تصویب اونها شدن ده ها برابر 200 گزارش هست.
آقای مهرابی، چرا این گزارش ها به نتیجه نرسیده؟ آیا دلیل خاصی وجود داره؟
بر اساس آیین‌نامه مجلس، خود مجلس کار خاصی نمیتونه بر روی گزارش‌های تحقیق و تفحص بکنه و باید اونها رو به قوه قضاییه ارسال بکنه. اما قوه قضاییه هم به ندرت پیش اومده که گزارشی بده که نتیجه تحقیق و تفحص‌های مجلس رو پیگیری کرده باشه. برخی از دلایل به نتیجه نرسیدن این گزارش‌ها ممکنه که ناشی از اقدام خود مجلس باشه، یعنی اینکه نمایندگان اتهاماتی رو درباره برخی از افراد در گزارش‌هاشون مطرح کرده باشن که محکمه پسند نبوده باشه. برخی هم ناشی از این رویه قوه قضاییه هست که خیلی به گزارش های تحقیق و تفحص مجلس ترتیب اثری نشون نمیده و عملا اونها را پیگیری نمیکنه.
آیا مشخص هست که در هر دوره مجلس چند گزارش تحقیق و تفحص ارائه شده و چه سرنوشتی هم پیدا کردن این تحقیق و تفحص ها؟
در دوره های مختلف مجلس قاعدتا متفاوت هست، اما در هر دوره مجلس به صورت متوسط ممکنه که 70 تا 100 گزارش نمایندگان پیگیری بکنن، اما در نهایت حدود 20 گزارش در صحنه علنی مجلس تصویب بشه و نهایت هم که گزارش آماده شد، معمولا کمتر از 10 گزارش ممکنه که نتیجه در صحنه علنی قرائت بشه. به طور مثال در مجلس نهم نمایندگان مجلس 173 گزارش تحقیق و تفحص را پیگیری کردند، اما در نهایت مجلس تصویب کرده که 9 تحقیق و تفحص پیگیری بشه و گزارشش تهیه بشه و از این تعداد تنها 6 گزارش در صحنه علنی مجلس قرائت شده.
آقای مهرابی، گفته میشه که هزینه میلیونی داره این تحقیق و تفحص ها. برخی از نمایندگان مجلس در طول این سال ها مصاحبه کردن و گفتن که برخی از این تحقیق و تفحص ها هزینه بسیار زیادی رو بر مجلس تحمیل میکنه.
بر اساس گفته‌های برخی از نمایندگان، هر تحقیق و تفحص حداقل حدود 200 میلیون تومان هزینه داره. البته این بجز هزینه وقت و حقوق خود نمایندگان یا کارمندان مجلس هست که در این تحقیق و تفحص ها به کار گرفته میشن و بیشتر ناشی از این 200 میلیون تومان مربوط به افرادی هست که خارج از مجموعه مجلس استخدام میشن و یا اقدامات هزینه‌های دیگری که بابت تحقیق و تفحص انجام میشه که بسته به نوع تحقیق و تفحص ممکن که این هزینه ها بیشتر از 200 میلیون تومان هم باشه.
آیا به طور مشخص به یاد دارید که تحقیق و تفحصی به نتیجهش به قوه قضاییه رفته و قوه قضاییه هم نتیجه مشخصی رو اعلام کرده باشه یا خیر؟
تا کنون قوه قضاییه گزارش اعلام نکرده که به طور مثال فلان تحقیق و تفحص مجلس رو پیگیری کردیم و دادگاه متهمانش برگزار میشه یا به هر حال این تحقیق و تفحص به چه نتایجی رسیده و به ترتیب قوه قضاییه چه اقداماتی درباره اونها انجام داده.
ارزیابی احسان مهرابی رو میشنیدید و این گفتگو ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
ملت ایران اتحادیه اروپا بود که ایران را به این روز انداخت. اتحادیه اروپا بودش که خمینی رو آورد به ایران.
چرا شما میگین ما دولت ایران تحریم کردین؟ شما ملت ایران تحریم کردین، باعث شده ترامپ تحریم ها رو در ملت ایران تحمیل کنه. ملت ضعیف زیر خط فقر کمرش رو بشکنه. اینا چی کاری که شما میکنین؟ ملت بدبخت کردین. خدا حافظ شما.
تلاش در تغییر رفتار حکومت دقیقا مانند کار کیمیاگران است که میخواستن مس رو تبدیل به طلا کنند. تمام سلولای حکومت اسلامی از ترور، وحشت و شکنجه تشکیل شده. تنها راه مداوا بیرون کشیدن این قده سرطانی از بدن کشور ایرانه. تغییر حکومت ایران تنها راه نجات برای ایران و ساختن جهانی بهتر است.
ما تسلیم خدا میشیم، اما تسلیم دولت ترامپ و آمریکا نمیشیم. مدعی خاص که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. ابراهیمم از اصفهان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
11:09 در ایران ما رو میرسونه به ملاقات، روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. علاقمند به عکاسیست و حرفش عکاسی سینما، اما همکنون روزگار خود را در زندان تهران بزرگ می گذراند. این جوان هنرمند و مستعد شیرازی در رشته عمران دانشگاه شیراز تحصیل می کرد، اما به دلیل علاقهش به عکاسی از دانشگاه انصراف داد و در این رشته مشغول به فعالیت شد. پوریا نوری 27 سال دارد. او حدود 3 سال پیش عکاسی سینما را با فیلم سینمایی ماه در مه به کارگردانی علیرضا روشن آغاز کرد. پس از آن با حضور در چند پروژه سینمایی دیگر از جمله فیلم‌های 6 ماه زندگی، بازی‌های مردانه و دختران زمستان نام خود را در عرصه عکاسی سینما به ثبت رساند. پوریا نوری از دراویش گنابادی است که اول اسفند ماه 96 در پی درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. همان زمان از پوریا نوری عکس منتشر شد که او را با صورت کبود و زخمی نشان می‌داد. نزدیکانش می‌گویند او در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته، فکش آسیب دیده و چند دندانش شکسته است. پوریا نوری چند روز پس از بازداشتش به دلیل وضعیت نامناسب جسمی با قرار کفالت آزاد شد. اما این آزادی تنها چند ساعت دوام یافت و او بدون اینکه فرصت درمان پیدا کند مجدداً به زندان منتقل شد. در پی این بازداشت برای او پرونده‌ای با اتهام‌های امنیتی تشکیل و به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد و در نهایت قاضی ماشالله احمدزاده رئیس این شعبه پوریا نوری را مجرم دانست و در مرداد ماه 97 او را به 2 سال زندان محکوم کرد. برادر پوریا نوری، کسرا نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور، امیر نوری دیگر برادر او و همچنین شکوفه یداللهی مادرشان همگی از 6 ماه پیش در زندان به سر میبرند و برای این خانواده زندانی جمعاً حکم 25 سال زندان صادر شده است.
توهین به مقدسات چیست و مرز آزادی بیان تا کجاست؟
همه حق دارن مقدسات داشته باشن، همه هم حق دارن آزرده بشوند. این یه حق بشری است. ما که نمیگیم شما نباید آزرده بشی که. تا اینجاهاش حق همه است. مشکل اونجا هستش که یا میان اینا ممنوعیت میکنن یا در جامعه ایران حتی به عرفا رو میکشتن.
فکر میکنم از حیثی باید یه مقدار آستانه تحمل معتقدان بالا بره در جوامع دینی یا در جوامعی که هر امری به این معنا مقدسه. قانون هم باید در اینجا کمک بکنه، متضمن پاسداشت حقوق بنیادین انسان‌ها باشه.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم، اما اگر که میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید حتما سری به وبسایت ما بزنید. در گوشه سمت چپ وبسایت از جمله یک خبرخان هست برای آگاهی از تازه ترین خبرها، همچنین پوشش همزمان بازی های آسیایی سال 2018 که در جاکارتا پایتخت اندونزی در حال برگزاری است. تازه ترین خبر از جاکارتا جاکارتا این هست که 14th مدال طلای کاروان ورزش ایران نصیب سجاد گنجزاده شد. کاراتکای ایران در دیدار نهایی از صد نماینده ویتنام گذشت. دیگر خبر داغ بازی‌های آسیایی، مدال طلای سهراب مرادی در وزن 94 کیلو وزن برداری ایران هست و رکورد شکنی او. این خبرها رو میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. همراه ما باشید. 15:30 در ایران با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.